بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فقر استدلالی، بحث نکاح، جلسه 15، مناشأ تحریر سبب ازدواج با ذات بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
بحث ما این بود که در بحث جلسه گذشته این مطلب رو به پایان رسوندیم که زنای با خاله، کسی که با خاله زنا کنه، حرم علیه العقد علی بنت. این تمام شد. و قیل به الحاق العمته به ذلک، این رو باید بررسی کنیم. بعضی هم میگن زنای با عمه هم اینجوریه که عمده دلیلشون اولویت، میگن نسبت به خاله که نسبت خونیش نسبت به مثلا فرد کمتر از نسبت با عمه است. وقتی زنا منجر به میشه که با دختر خاله نشه ازدواج کرد، نسبت به عمه به طریق اولا همین حکم هم جاریه. یکی هم دیگه بلقیل به تعمیم الحکم لمطلق المزنیه به ها، اگر کلن علیازم الله کسی با یه زنی زنا کرد، بعد دیگه با دختر اون زن نمیتواند ازدواج بکند. همونجور که عرض کردم عم نسلی نداره، آقا اون غالب اولویت هم. و عم العمه فلا نسل یدل علا الحاق ها بالخاله و الحاق ها مبنیون علا عدم قول بالفصل، یا یه نحوه عدم قول بالفصل درست کنیم که هر کی قائل شده عدم قول بالفصل یا اجماع مرکب اینه که کسی قائل به تفصیل نشده. هر کی گفته در مورد خاله حرام نیست، در مورد عمه هم گفته حرام نیست، هر کی در مورد خاله گفته حرامه، در مورد عمه هم حرامه. فرقش با اجماع چیه؟ اگه همه میگفتن در مورد خاله حرامه، در مورد عمه هم حرامه، این شد اجماع. ولی اینجا اجماع نیست، اجماع مرکبه. اجماع مرکب در جایی که دوتا قول قائلن، یعنی منحصر از قول، در این دوتا قول کسی قائل به تفصیل نشده. هر کی قائل به اینه که خاله حرامه، عمه هم حلال دونسته. هر کی هم خاله، پس این که ما بگیم خاله روایت داره حرامه، عمه روایت نداره حرام نیست، خرق اجماع مرکبه. ولی لذا آقایون میگن خرق اجماع مرکبم درست نیست، لذا در واقع یک اجماع مرکب داریم. یا این قول یا این قول، احداث قول ثالث نیست. آقایون میگن خرق اجماع مرکب یا احداث قول ثالث، بنابراین که مبنایش رو فقهیان و در علم اصول ما بپذیریم. یا اینه یا عدم القول بالفصل جان
مشهور
میپذیرن. بعد اونایی که اجماع رو میپذیرن، اجماع مرکب هم میپذیرن. مرحوم شیخ رورسائل خیلی میاره این رو که اجماع خلق اجماع مرکبه. یا کسی ممکنه بگه آقا نه، من عدم قول بالفصل رو حجت نمیدونم، به همین تقریری که عرض کردم بگه من اولویت قطعیه رو قائلم، به خاطری که خاله که نسبتش از طرف مادره، وقتی شما میگن با خاله اگه زنا کردی با زن دخترش نمیشه، عمه که نسبتش پدریه و نسبت خونی قوی تری با انسان داره، این ازدواج با دخترش به طریق اولا باید حرام باشه، که آقای ایروانی میفهمن کلاهما محل و تأملن. در موارد اینجوری که امور شرعی است، نه خب احتمال میدیم که شارع متعال در خاله به خاطر احترام مادری یه خصوصیتی دیده که در مورد پدر همچین احترام وجود نداره. کی گفته باعث نسب خونی مثلا همچی علت میشه؟ رضا در موارد اولویت قطعیه، فرقش با قیاس منصوص العله اینه که در موارد منصوص العله یا حتی قیاس مستنبط العله، شما علت رو تشخیص میدید بعد علت رو توسعه میدید. در اولویت قطعیه علت رو تشخیص نمیدید، ولی میگید هرچی علت هست قطعا و به طریق اولا در اینجا هم هست. یکیشون میفهمن اولویت قطعیه، نمیفهمن منصوص العله یا مستنبط العله، چون واقعا علت رو نمیفهمیم چیه، ولی میگیم هرچی هست قطعا در اینجا هست. ایشون میفهمن نه، ما احتمال فرق هم میدیم، میگیم نه ممکنه اونجا به خاطر احترام مادری باشه، به خاطر احترام مادریه که میگن آقا اگر این اتفاق افتاد. در مورد پدری احترام ممکنه وجود نداشته باشه. و علی هذا فلا تمکن الفتوا بالالحاق، ولی از بابی که بالاخره خرق اجماع مرکب اگرم اشکالی نداشته باشه، از اون طرف هم خیلی هم خوب نیست، لابد من التنزل الی الاحتیاج زیاد لاحتمال عدم فصل. انشاءالله کم کم در مواد فقه اینو خدمتتون عرض خواهم کرد که ما نظرمون اینه که همه جا احتیاط اصلا نیست، لذا باید موارد چه نگاه کنیم. خیلی وقتا احتیاط همونجوری که بعضی وقتا حضرت امام هم دارن، احتیاط در ترک احتیاط هست. یه جوری احتیاط هم مثل اینجاست که یه احتیاط مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بعضی وقتا احتیاط واجبه که برای مکلف اشکال ایجاد میکنه. در جور موارد بهتره که انسان احتیاط نکنه یا فتوا بده، یا از اون طرف حتی ما مواردی ممکنه بگیم که فقیه فتوایی داره که این فتواش خلاف مشهوره و برای مکلفین مشکل ایجاد میکنه. خب ضرورت نداره که فتواتو ابراز بکنی، احتیاط واجب کن، مکلفین برن رجوع کنن. حالا چون مبتلبه ایشونتون نیست عرض میکنم، ولی جو مواردی که آقایون فتوا دارن احتیاط کرده، یه مشکلی که وقتی بیان میکنه افرادی که متوجه بشن این فتواست دیگه نمیتونن احتیاط واجبه عمل کنن، به مشکل میخورن. ولی چون مبتلبه ایشونتون نیست عرض میکنم. آقای تبریزی رحمت الله علیه نظرشون مثل آقای خویی بوده که شما باید از نیرین استدلال بکنی، هم از خورشید هم از ماه. آقا استدلال از ماه رو لازم نمیدونن، ولی در مورد باد و چه میدونم طوفان و اینها میگن که نباید استدلال کنی. یعنی که بری تو سایه، زیر سایه بون بری، تو حجی که انجام میدی. لذا شما اگر شب داری میری، بنابر نظر آقای تبریزی شب حتی اگر آمدی و رفتی سوار اتوبوس شدی رفتی مکه، باید یه گوسفند بکشی دیگه، باید کفاره بدی. ولی حضرت آقا نه، میگن کفاره لازم نیست، ولی اگه یه دفعه که بارون بگیره باید ماشین نگه داری، همه زود از ماشین پیاده شید بری سیر بارون باسن. حق ندارین که تو ماشین باشی، نباید استدلال بارون بکنی. ماشین به سقف دیگه ور افتاد، دیگه کلا ور افتاد، از حج و عمره کلا ماشین سقف بدون سقف دیگه ور افتاد، ما رو قدیم بود. لذا الان دیگه نیست ماشین. حالا در هر صورت خب آقای گنجی فهمودن با آقای تبریزی گفتم آقا چه ضرورت داره فتواتون رو شما ابراز بکنی، احتیاط واجب کن که خب مکلفین براشون سخت نشه. اینجا شما میگم خب نداره بنویس احتیاط واجب، زنشان بنابراین رجوع میکنه به کسی که احتیاط مستحب داره، میری سواره عرض کنم خدمت شما چی میشه. پس بنابراین موارد احتیاط کردن به لحاظ فنی هم متفاوته، هم مبانیش متفاوته. مثلا ما در روایات در مورد زب اگه یادتون باشه میگه سوال کرد از جبه فرا و ما یدرا ما صنع القصابون، اینا حضرت توی روایت داره که فرمودن که عرض کنم خدمت شما ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم، کل ولا تسأل، بخور سوالم نکن، در مقام مذمت عمل احتیاطی هستن. بعضی از احتیاطا خوب نیست، ترخیص رو بر مکلف عرض کنم خدمت شما تضییق میکند. یحب الله ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. پس بنابراین نباید یه جوری باشه که فتواهای احتیاطی زیاد ما باعث اون شریعت سهله و سمحو، اون احتیاط، اون به دفع براءت نوعیه که شارع متعال از امت خواستن ازشون بگیر.
خصوصاً حالا خیلی از جاها را خیلی که بعضی از جاها از خود آقای ربانی هم دیده شده که آقا مثلا ایشون میگن آقا من مثلا نظرم اینه، ولی چون میترسم که خلاف مشهور باشه دیگه نظرم میگم آقا مثلا بر اساس مشهور باشه.
آره احتیاط میکنه، تحفظاً مخالفت المشهور احتیاط میکنه. موارد احتیاط واجب یعنی که آقا من فتوا رو به عهده نمیگیرم، چرا من اولین نفره باشم که فتوا بدم؟ من احتیاط واجب میکنم. شما میخوای به حکم عقلت عمل کنی بعد احتیاط کنی، میخوای برو یه مرجعی که به عهده گرفته رجوع کن به اون فتوا.
آخه این چه مثلا مبنای اکیارا؟ چون من الان رسیدم با دلایل قطعی به این نظر باشم چون میترسم اظهار
رو دیگه خود. یه مقداری هم احتیاط در فقه هم خوب
بازیچه مثلا ترسهای ماست. ما اگر اوزی که به
از قضا اگر فقه بازیچه ترسهای شما باشه، نتیجهش خیلی بهتر از این میشه که یک کسی با یه مبنای غلطی، مثل یکی کسی که میاد به نظر من این مبنا غلطه ولی فقیه هم هست، الان قائل چند تا فقیه هم قائله که آقا عام کتابی رو به خاص روایی نمیشه تخصیص. خدمت یکی از بزرگواران بودیم پارسال، عرض کردم که آقا آتیشون فقیه نیست ولی محقق قرآنیه. عرض کردم که آقا خب بالاخره توی مسئله رجم که شما مخالفت میکنی میگه آیه قرآن نمیشه تخصیص، دست 30 تا روایت داره. گفت نه آقا 30 تا روایت مستقیمه، 40 تا روایت هم ملول التزامی میشه، 70 تا روایت داره. گفتم خب بیا نگو، ولی با 70 تا روایت، یعنی کسی که بالاخره روایت رو مبناش یه با 70 تا روایت رو میذاری کنار، یا کسی که مبنای مثلا عرض کنم فلسفی خاصی داره به خاطر او این مجموعه روایت رو قبول نمیکنه و بعد میاد یه فتوای میده یه بابی رو باز میکنه، مالا احتیاط میکنه جای دوری نمیره.
همه جا نه، ولی
یه جایی کسی اجماع رو حجت نمیدونه، ولی واقعا توی مسئله هم آی خویی که اجماع رو جد میدونه یه جای جرأت نمیکنه، میگه اینجا تسالم الکل فلکل. هیچ فقیهی در طول تاریخ شیعه نظر نده، شما میگه آی دلیل نداره اجماع حجت نیست، ولی دیگه اجماع شیعه رو نشکن، بزو شادی که دیگه بگه باز بشه، هر کی بگه دلیل نداره نیست شکل گرفته
درسته به دست ما نمیده،
معلوم نیست که درسته، شاید درست همین باشه، از قضا او آقا اب نداره، او آقا اشتباه ما باب حجت،
ولی خب این دلیل داره، اون دلیل هم نداره
اصلا، چرا او دلالتش تام نمیدونه، واقعا هم دلیل اجماع حجت، ما تقریر میکنیم اجماع رو هم با حجت درست تقریر میکنیم، او حساب احتمالات تا حد به ذهنش نرسیده، توالد ذاتی معرفت رو قبول نداره، بر اساسش نمیدونه قطع در اجماع رو درست کنه، شما که اجماع رو درست میکنی تقریر درستوری حجتش،
حالا این در کل این درسته که ما بخوایم بگیم چون مثلا مشهور اینجوری گفتن، ولی من چون نظرم واقعا به این رسیدم با این روایت با
حالا الان فرمایش شما دو تا جواب داره، جواب اسکاتیش همینه که من اگه بگم درست یا درست نیست تفاوتی نداره، ان شاء الله شما صاحب فتوا شدی دو تا مبنا اتخاذ میکنی، یا میگی درسته پس مثل مشهور احتیاط میکنی، اگرم بگی درست نیست احتیاط هم نمیکنی،
من تست تکفیر مشهوره که میگم آقا مثلا مشهور درسته، همینی که الان مشهور گفتن الان میگیم قبول، مثلا همین الان نگاه کنید آقای مثلا جمال حیدری مثلا
ممکنه، حالا شوخیش یکی از ترس نیست، حالا صدکمان تیر حرفای عجیب غریبی میزنه که دیگه من که اینقدر توجیه گرشم بودم نمیتونم توجیهش کنم، میگه من مارتین لوترم یا نمیفهمم مارتین لوتر چیه، خب بحث دیگه یکی چرا حرف میزدی، ولی اگه میفهمه مارتین لوتر چیه خب الان عملا داره شریعت زیر سوال میبره دیگه، شد میخوام بگم حالا هر کسی یک حرف میزنه دیگه، حالا این کسی فهمی شیعه و عرب نیست، بگو خب آقا بیا بگو، خب نداره بیا بگو، من شیخ حسین معید نگفت، حالا تکفیرش هم کردن از حوزه انداختن دست خارج، گفتم من مرسای گلپایگانی، الان هم عربستان و زیر نظر وهابیه و هی تو جلسهشون شرکت میکنه، حالا هر کسی آزاده، چیکارش کردی کشتیمش نه نکشتی، خودش 10 بار گفته من میترسم شیرین منو بکشه، نه آدم هم ثابت نمیکنن کسی هم کاری به تو نداره، بگه بیان تو کسی بود این همه افراد الان من نمیشستم از بزرگان، یه چرا مثل نواب اینا ممکنه بعضی همش طرز فکری داشتن، کسروی رفتن بعضی ترور کرده، مال تو شام جامعه شیعه که جون اگه حرف میزنه میره اینجا هم به تصفیهام شروع بر میزنه، کسی کارش نداره دیگه، جواب دومش هم میگه الان وقت نیست دیگه، باید یک جلسه مفصل بشینیم بحث احتیاطا رو تحلیل کنیم، همونش که عرض کردم مختلفه، هر کدوم رو سجای خودتون گفتم، ولی این که انسان تحفظاً لمخالفت المشهور در جایی که چیز نداشته باشه، در جایی که یه وجهی نداشته باشه، موقع واقعا حکمی بر مکلفین سخته، اینا میگم شرایطش فرق میکنه، یه حکمی بر مکلفین سخته، حالا اینجا فتوای خودت ابراز نکن، احتیاط بده یا براءت جاری بکن، ولی یه جایی هم هست نه حکمی نیستش، یعنی واقعا بعضی وقتا یه فقیه جرأت پیدا میکنه میگه آقا فقط به خاطر حکم خدا میگم، واقعا امام احمد شطرنج رو باز کرد برای جامعه اسلامی چه فتحی شد، ولی شو نذاش بود آقا من حکم خدا رو همینجوری که پیدا کردم میام میگم، خیلی هم مخالفم، الانم خیلی هم مخالفم، میگه آقا چه ضرورت داره حالا شطرنج بازی نکنن، این کدومی که از عرض کنم خدمت شما مشکلات جامعه اسلامی با این قضیه شطرنج، یکی هم میگه نه آقا این خیلی مسئله مهمیه، مسئله مرگ و زندگی برای جامعه اسلامی، اونی که شما میخوای احتیاط نکنید باید جایی که ابراز بکنی بس پیوند اعضا، فقیه اونجا بیا بگو مرگ مغزیه پیوند اعضا جایزه، او فقیه که بیاد آقای قاینی میگه گفتم شاید تبریزی گفته که اون استفتاء بردار بخون بخون ببین چی گفتم، میگه بعضیام نوشتم مطلقا ایشون گفته پیوند اعضا جایزه، اون گفت نه کن بی میگم فتوا بی میگم این بالاخره جسارتی که مطلقا با او جریان عمومی کردم وجود داره، میگه آقای قاینی حتی خوش میگم منم موافق نبودم حرف ایشون رو، ولی اینکه با اینکه خیلی فضا داغ شده بود آره مطلق، این دیگه واسه که داره به روحیات فقیه و حال حوصله‌اش و دید اجتماعیش و میزان فحشش و بالاخره این تعبیرات، اون تعبیری که اول طلبگی گفتیم که طلبه دهاتی آیت الله دهاتی میشه، طلبه شهری آیت الله شهری، آثارش تو موقع مرجعیت معلوم میشه، کسی مبانی سیاسی چجوری باشه، روحیه انقلابی چجوری باشه، من بارها به رفقام گفتم آقا اصلا علمای شیعه رو هیچ وقت سرزنش نکنید که هیچ کدوم غالب ولایت فقیه نبودن و هیچ کدوم نیامدن حکومت داری نکردن، در طول تاریخ شیعه فقیه به درد بخوره برای که بخوان حکومتم راه بندازه به اندازه تعداد انگشتان دست نیست، بالاخره حکومت داری یه لوازمی میخواد، یه جسارتی میخواد، یه فکری میخواد، یه دیدی میخواد، و جسارت در طول تاریخ شیعه یکی مثل امام پیدا شد همچی جسارتی داشت آمد وسط میدون، خیلی فقها اگر میامدن و وسطم کار رو خراب میکردن، اس نمیبرم یکی از این فقهای بزرگ ازش پرسیدم که تو چرا اقدام نکردی، گفت حقیقتش بعد از اون قضیه آخوند که آخوند مسموم کردم من ترسیده شدم دیگه، فهمیدم که نمیشه در مقابل انگلیسی ها واسطا، چون نظری بود که آخوندم مخاطب فتوای جهاد بوده مسمومش کردن دیگه، دید شاگرد آخوند خیلی همین بود دیگه، عاجزم تو خاطراتش آورده، آقای نجفی قوچانی آورده که گفتن آخوند مسئول کردن. ذهنیت تا مدت‌ها همین بود که بعد ناینی فتوای جهاد داد و رفت و مشروطه رو امضا کرد. حالا خواستم میخوام بگم که این هم قضیه یه دیگه، بالاخره فضایی که یک کسی بتونه همچی موقعیتی رو بیاره، همچی چیزی رو اداره کنه، همچی این مقدار. حالا شما یه نگاه نکنید، اینو ساده نگاه نکنید توی عملیات. من به صحت و سقمش کار ندارم، اصلا نظر شخصی خودم قبول دارم و نیستم کار ندارم، ولی من میخوام بگم اینکه یه فقیهی طبق مبنای خودش توی عملیات بره 7000 تا آدم شهید بشن، بیان بهش بگن دست سیبریش بگیشه، بگه آقا تقارب آجال بوده. یه کسی اینقدر قوت داشته باشه بتونه 7000 تا خون رو توی یه شب به عهده بگیره، این فقیه 90% فقهای شیعه یا عمل یا فتواان هم چه جسارتی ندارن، یا فتوا هم داشته باشن عملاً این جسارتی رو ندارن که اینجور واسن. اینو میخوام بگم همش به هیچی که شما فکر میکنید نیست. خیلی وقتا بعد از آقایون میبینید به این مسئله کوچیکی که اصلا ما شبهه توهم پیدا نمیکنیم، زود از همین حکومت خودمون انقدر زود اظهار چیز میکنن. یه تلفن، من آقای رو میشناسم که یه تلفن اون معلوم نیست کی زنگ زده، اینقدر زود ترسیده بود نظرش عوض کرده بود، خودش اومد به من گفت از کلن 180 درجه همه حرفاشو مبانیشو مقاله قبل از این تلفن با خودش میگفت، میگفت زندگی من به قبل از این تلفن تلفن. خب میخوام بگم یکی اینجوریه ها، یک کلمه گفتن یه حرفی زده بود که یه به یک جمعی یه کنایه‌ای برداشت میشد، بعد یکی زنگ زده بود که آقا دیگه یه حرفا رو نزن، با همین یک کلمه. مگه بود گفتم، میگه مگه جای تو بودم میفهمیدم از کجا که بهش گفتم زنگ زدن پشت گوشی 5 6 تا فوش آبدار میدادم گوشی رو میذاشتم. گفتم حداقل همه انقدر خودم میدونم که اولا که من طرز فکر تو را قبول ندارم، میگم آدم جاده صاف رو میگیره قشنگ و مستقیم میره پای افشا وا میز، ولی اینقدر مثلا آدم ترسو که با یه تلفن که زود هیچی از همه باباش برگرده. میخوام میگم این افرادم هست الان تو بزرگانم، این گفتم رفقای ما تو بزرگانم من میبینم تا بحث میشه، میگم آقا ما میترسیم، ما خوف میمونم، خوف از چی؟ ناید میخواد بگیرید درست مثلا زندان، اینقدر آدم باید ترسو بشه جون عزیز بشه؟ یه قاعده کلیه، حالا کار ندارم، به صورت کلی دارم میگم انقلاب و کاری که امام انجام داد همین الان هم اینجوریه. عموم آخونده آدم های خیلی ترسویی هست، علتشون هم اینه که نه، اینا من کار تحلیلی کردم باهاشم صحبت کردم، یه جمعی از آقایون بزرگم اینجا نشستم گفتم آقا امرف نظم کرد الان سر چهار راه 4 5 جوون واسهن چاقو دست میگرفتن، دختر یه مرجع رو میخوان وسط چهار راه عمومی لخ کنن، میخوان لباس شستنش دایره، کدومتون میری جلو؟ بیا اجلس ما همشون توشم گفتن ما خوف زره داریم نمیریم. بده نشون دادن دیگه آخون ترسید. بخاطر اینکه حالا دعوا ندیدید، بخاطر اینکه حالا چاقو نخورید، نمیدونم چیزی زره یه چاقو میخوری نه دیگه یه ذره درد. آدمای جون عزیزی تا حالا هیچ اتفاقی براتون نیفتاده. بعدشون ما گفتن شد. گفتم حالا حالا خواستم میخوام میگم که این نکته ایه، بالاخره هر کسی سر جای خودش باید
تقارب چیه؟ خونه رو به عهده گرفته؟
نه نمیگم به عهده گرفته، تو ذهنشون کردن تقارب آجاله، یعنی که مرگ ها با هم تو یک لحظه یک اتفاق افتاده. مرگ ها اجل ها با هم نزدیک شده، مثل زلزله که همه با هم دیگه میمیرن. من کار اصلا به این ندارم، من اون کسی که خودش کار رو به عهده میگیره. الان بعضی از اونها خیلی اعتراض میکنن نسبت به بعضی از کارهای بزرگات، میگم آقا کسی که خودش الان کار رو به عهده گرفته خودش جواب میده، شما این کارو چیکار دارید؟ ما هم ملزم هستیم که به لحاظ عملی تابع باشیم، ممکنه به لحاظ نظری هر کسی خودش مبنای داشته باشه، یه جایی رو انقدر داشته باشه، ولی همونطوری که به لحاظ نظری نظر تو بحث ولایت فقیه و حیطه ولایت فقیه و خطوط ولایت فقیه، خب هم مثل همه بحثای فقیه که همیشه نظر از آقا و از امام که در نمیاد، تو این بحثا همیشه که در نمیاد. تو درس من 2 سال رفتم، بالای شاید 50% اگه نگم بالای 60% نصف موارد نظر از امام که اومد آقا ایراد میکردن، بعضی وقت نمیپذیرفتن خیلی موارد رو، و همینجوری هم هست تو خیلی از مسائل. شما الان فقهیت نگاه کنید، امام چیز رو قبول نداشتن، امام جهاد ابتدایی رو قبول نداشتن، میگفتن از شؤون ولی فقیه جهاد ابتدایی نیست، از آقا جهاد ابتدایی رو قبول داره. خیلی از اختلافات فتاوا که کم نیست تو دامنه ولایت فقیه، کیفیت اداره. بعضی اون سوال میکنن مگه امام نگفتش که فلان گروه در فلان جا دخالت نکنه؟ میگم خب ببین چرا الان دخالت میکنن؟ گفتم خب نظر فقهی و ولایت حضرت امام اون زمان این بود، حضرت آقا هم طبق نظر خودشون حکومت اداره میکنن، ابراز که نمیکنن که آقا اینجا نظر من ممکنه مخالف بشه، ولی نظر فقهی امام که بر آقا حجت نیست، نظر هیچ فقیه بر هیچ فقیه حجت نیست. ازایشون بعد اون چیزی که نظر خودشون عمل کنن، طبق مبنای خودشون عمل بکنن. اون زمان هم ممکن بود یه جای نظرشون با حضرت امام هم مطابق در نیاد، اون زمانشون وظیفه داشتن هر چی امام میگن بفرمایید چشم. الان ممکنه نظر ما یه جای با حضرت آقا به لحاظ فقهی مطابق نباشه، ولی هر چی حضرت آقا میگن میگیم چشم، چون بالاخره جامعه باید یه ولی داشته باشه طبق نظر اون جامعه.
نظر من نگیم حرف من همین بود که باید نظرات سازنده بیان بشه از طرز بله. مشهور و از طرز
حالا البته ای که چقدر سازنده هستم ایران باید هر جا نگاه داره
نظراتی که اینجوری میگم باید بیان بشه نه از طرز مشهور
نه حالا نکنه در سازنده بودنش ممکنه شک کنه خیلی از فقهای که عمری زحمت کشیدن یه جای حرفی نزدن با همون حریات خودش شاید ممکنه سازنده نباشه من ایرادی نمیگیرم فقیه نظرش رو بگه ولی بعضی وقتا فکر میکنم شاید این نظر در مجموع این مقدار سازنده نباشه نظری که خدا رحمتش کنه مرحوم هاشم خلیل پناه در وقعت و یوم خمیس ایشون به یه شبهه رسید خب شبهه خوبه چه ذره داره بگی یکم دوت میشه آخه خوی شبهه در مورد ذات حق متعال مطرح کرده بود و آقا فرموده بود بهش که یه نفر دیگه هم قبل از تو شبهه به ذهنش رسیده جای مطرحش نکنی شبهه رو شبهه جواب نداره خیلی شبهه سختی و حالا او یا به ذهن آقای خویی رسیده بوده یکی دیگه هم قبلش برای آقای خویی مطرح کرده بوده یا آقای میگفت یا آقا آمد برای من نقل کرد و بعد گفت آقای خویی اینجوری به هم گفته گفتم کاش عقلت میکشید و همون فرمانش آقای خویی عمل میکردی آقای خویی برات حرام کرد دیگه دای خویی در خد عقلت نمیشه که گفتن این شبه خوب نیست آقای خویی بعد گفته که و فقیه بود زمان تو هم مرجعش میدونستی بعد گفت آقای شبه جای دیگه مطرح نکن هر جا میفتی میگه این شبه رو مطرح کردم آقای خویی هم به من گفته این شبه جای مطرح نکن خب مطرح نکنش دیگه خب شبه میدادی شبه انداختن شبه داره خودش اگه شبه ای رو بگی که بعد نتونی من خودم سابقه زیاد در طول طلبگی دیدم که طلبه های خوب آدم های متقی آمدن تو جلسه نشستن آقا شبه ای رو مطرح کرد نتونست جواب بده من هم کسی رو میشناسم چندین نفر میشناسم که وهابی شدن هم کسایی میشناسم که ملحد شدن شبهه ای را آقا مطرح کرد شبهه رو گرفت هر کار کردی شبهه رو نشد مطرح کردن اصلا این که آدمی که اهل کار نیست بعد میاد شبهه رو مطرح میکنه ممکنه شبهه رو طرف بگیره جواب تو رو قانع نشه اصلا به طور ابتداعت رسم اهل بیت هم هیچ جایی شما تو روایت نمیبینید که امام خدا گفتم بیاید یک شبهه مطرح کنم جوابشو بگم هر کی شبهه داشت میرفت میپرسید امام جواب میدادن لذا توی جزء جمع خاص کار کرده همچون کلاس رفع شبهات طلبها بیان عمومی بشین خب نیست بعدی طلبها خودشون معلوم نیست پس شبهه بعد در بیاد اعتقاد چون انقدر قرص و محکم نیست که شما شبهه بندازید. لذا میخوام بگم این وسیله اهل بیت هم نبوده. اینم که شما میگید باید به لحاظ موضوعی بررسی بشه که حالا بیان کردن این مطلب و حریت در این مطلب حسنه یا حسن نیست. فضای جامعه رو رشد میبره. همین فرمایشی که تو نماز جمعه اخیر حضرت آقا گفتن که بعضیا اظهار نظری میکنن که مثلا معلوم میشه اصلا مساله کشور رو به عهده نمیگیرن. واقعا فرمایش دقیقی آقا تو یه مساله تو شبهه داری. حالا یه جای جمع خصوصی اب نداره ولی شبهه رو چرا تو مردم میندازی؟ چرا مردم نسبت به دین تضعیف میکنه؟ حالا نظام یه گیری هم وسط داره. آقا موقع جمع خصوصی آقا حواستون باشه. اگه یه جایی ما میشینیم یه جایی تو جمع خصوصی اشکالای نظام رو میگیم از باب مخالفت نیست چون ماها در واقع یک نحوه ممکنه در آینده یا الان متصدی باشیم حواستون باشه کارا نکنیم رو به اصلاح بریم. یه حرفا تو جمع طلبگی ماهایی که طلبها اصلا متوجه بشن نقطه ضعفای حکومت کجاست؟ این نقطه ضعفا رو بتونیم حل کنیم فقط دنبال توجیه نباشیم. یه فضایی باشه که بتونیم واقعا مشکل رو حل کنیم. ولی بعد میاد تو وسط حواسش نیست که آقا این حرف من یک چیزایی که خیلی ناراحت میشم این که حرفها چند بار اینو مثلا آجای لاجنی تو بحثا بارها جن 64 بار اتفاق افتاده که مثلا جمع شدن یه بار با آجاها همین اخیراً دوباره همین دو سه هفته پیش که مشکل پیش اومد اصلا گفتم آجا شما دو سه بار تا حالا از اینها ضربه خوردید باز دوباره هم همین کار رو کردید دعوتشون میکنن همین بحثهای مثلا جمعای بسیج یا انجمن اسلامی ها میان اونجا مثلا چند تا نکته میخوام بپرسن حاجی آقا میگن آقا تلفن ها خاموش کنید دفترم ببندید میخوام حرفای محرمانه چند تا براتون بزنم که شما توجیه بشید زود حرفا رو ضبط میکنن یا دروغ میگن همه آقای کسی رو گفتن طلبه بوده معمم بوده او بنده خدا محافظ بهش گفته خاموش کن بعد گفته چشمش خاموش میکنم برده زیر عباش گرفته خب اینقدر آدم بی تقوا که به تو میگن آقا اینو نگو خاموش کن جلسه محرمانه میخوام یه نکته بگم ما با مردم حرف محرمانه خب کی گفته آقا حرف محرمانه هم بعد محرمانه حرف سریه شوف نباید هر حرفی هر جا بزنی باز زود برمیدارن میگن این حرفا حالا جزئی که بعضی وقتا دروغ میگن جزئی که خب این حرفی رو به تو گفته اینو محرمانه گفتن تو زود رفتی ورشته عمومیش کردی خب فضای جامعه هم به هم میریزه من میگم این که مصلحت چیه اینم یه دقتی میخواد که انسان سر جاش متوجه باشه توی فتوا هم همینه بعضی از فتوا رو شما یه جای فتوا داری احتیاط کن وقتی احتیاط کنی فضای جامعه به هم نمیریزه یه موقعی شما یه فقیه بزرگی هستی طبق یه مبنای صحبت میکنی که دیگه یه مقداری فضای جامعه چی میشه ولی یه موقع اگه تو استاد نباشید همین فتوایی که آقای زنجانی در مورد بحث اذان گفتن حالا این ثمر فقهی هم به نظرشون داشت ولی خب ممکن یکی دیگه بگه فضا به هم بریزه شما برید همه الان سایت ها رو بزنید همین سرچ کنید استاب سر شیخ الحرم و الفیضیه درست امام الحرم و الفیضیه نگاه میکنید چقدر عکسای عرض کنم بنده خدا خدا رحمتش خیلی پناه میده. یک کلمه بنده خدا افتاد، یک کاغذی چاپ کرده، یکیش دست من رسید که نوشته بود به تعداد همون کتاب چاپ کنید و کسی که کتاب داره، حالا نمیدونم چی جوری تو کاغذ من پیدا شد، کی داده بود، ولی باز یه بی‌انصافی گشت همینم چاپ کرده بود که خلاصه ایشون خلاصه یک گفته بود که چی شد که من همچین حرف زدم. عذرخواهی هم نکرد ولی توضیح داد که آقا من این چیزی سر همین قضیه وقعت یوم الخمیس گفته بود با شأن پیغمبر نمیسازه که او گفته باشه که ان الرجل لا یحجر بحث ایتونی به قلم و دوات. او شما یادتون نیست اصلا یه دعوایی شد اونجا بود ببین. ولی میخوام بگم یکی یکم سطحش پایین‌تر بشه، هیچی 50 سالشون استاد اخلاق بود، استاد فقه بود، این همه تو حوزه زحمت کشید، همه زحمتاش داشت. باور کنید تشریزه آشه خلیپنا اگه یه قضیه نبود از تشریزه آقای فاضل شاید شلوغ‌تر میشد، چون خیلی تو قومشون محبوب بود. ولی سمعش شد که عکس اواخر اون عکس انداختن عمامش باشه گوشه حرم تک و تنها نمیشد، هر وقت راه میرفت 20 آدم دنبالش بودن سوال میشد، اینجور محجور شد بخاطر که یه قضیه اب نداری حرفم درست. حالا به لازمه چی به کجا برمیخواد، چی میشه، کی استفاده میکنه؟ مرحوم نوری خدا رحمتش کنه وقتی عرض کنم خدمت شما چی کتاب معروفش در مورد تحریف قرآن فصل الخطاب نوشته بود، میگفت اواخر اون میگشته نسخه هاش گم میکرده با گریه میورده همه رو خاک میکرده. خب چی میفهمید که فصل الخطاب که نوشته شده بود سفیر انگلستان تو ترکیه کتاب ورشته بود، تو یک جلسه ای که من ماشی گرفته بود گفته بود دیگه یه حجت داشتن مسلمان ها تو سر ما میزدن، او هم قرآنشون بود، با یک کتاب دیگه حجتشون هم از دستشون گرفتیم. ما اگر میخواستیم میلیاردها مثلا هزینه بکنیم نمیتونستیم اینقدر خدمت بکنیم به اصل جامعه مسیحیت. خب میگم که خب یک وقت یه فکری به ذهن یکی میرسه مینویسه، ولی کی میدونه که صفاوتش. آقای مروی مجلسی شنیدم میفرمودن تا قرن 4 و 5 همیشه بحث تحریف قرآن چوبی بود که شیعه بر سر اهل سنت میزدن که بعد از اونها غالب تحریف قرآن بودن. الان آتش یک کمی الان فضا بهتر شده، اون زمان که ایشون سال شاید 80 رو نقل میکردن کلاسشون خدمتشون بودیم میگفتن الان ما آمار گرفتیم از اینایی که تو حج میرن سوال میکنن از مبلغیمون، بالای 92% شبهات، میگفت بعد از سال تا 98% ایشون میگفت 98% شبهات حول شیعه حول قضیه تحریف قرآنه. یعنی اینقدر فضای اونجا رو مثلا مسموم کرده بودن تا اینکه بعضی وقتا مزدی که آقای دیگه شنیدم میگفت که از علمای بزرگشون آمده بود میگفت شما قائل به تعریف، میگفت جلوی یه مسجد توی خیابون نگاشم گفتیم برو توی این مسجد یه جای خاصه برو یه قرآن پیدا کن از انواع قرآن تو مسجد است ببین که قرآن با قرآن شما. اما خواهم میگم یه مقدار مثلا حواس جمع نکنه کسی که این همه باقیات و صالحات به جا گذاشته به خاطر یه خط کوچیک، یک حرف، یک کلام، یه موضع گیری سیاسی، تمام اون زحمت ها ممکنه هدر بره. تو عالم فتوا هم اینجوریه، بعضی از حرفا جسارته، شما میزنی بعد آینده هم خوب میشه، راه باز میشه. بعضی حرفا هم شما میزنی ممکنه یه باب باز بشه که او برش نگاه میکنه میبینی فتوا ممکنه. لذا میخوام میگم اینها انسان باید همه جوانبشو نگاه بکنی. مثلا دارم مثال میزنم حالا چون به مناسبت بحثی را عرض بکنم، خب بعضیا به لحاظ فقهی بعضی از فقهای ماضی نظرشون این بود که نگاه کردن به بدن نامحرم اشکال داره، نگاه کردن مثلا به عکس یا فیلم اشکال نداره اگه ملازم عمل حرامی نباشه اشکال نداره. خب شما این فتوا رو بعد بیای ابلاغ کنی بعد چیکار می‌کنی؟ مردم میشینن فیلم میبینن، این همه لازمه فساد فیلم درست میکنن میذارن. من خواهم میگم حالا برفرض شما نظرت هم چی میشه، باید همچین نظر رو بگی؟ نه خب واقعا ابراز این نظر ممکنه فساد باشه، یکم ممکنه شما بگی نه آقا جسارت حلاله، مردم میشن استفاده کنن. حالا مثلا هستی داره که مردم میشینن یک سر فیلمو عکس مبتذل نگاه کنن بعد فردا بگن آقا از آقای فلانی تقلید میکنه، فساق و فجار روز قیامت همه چمشن به قول اون چون که معروف هست گفته دیگه ایره حلال کردی ایره حلال کردی ایره حلال کردی همین یه ذره اور هم حلال کردید ما راحتش کردید.
مثلا ممکن طرف
این دیگه اینو باید مبنا شنا کنی. نه خب همیه حکم نهایی بعد نگاه بکنی اگه یک مورد از اون مواردی که احتمال اباحه اقتضایی میدادی آره. مثلا میخوام بزنم تو شرطا، بعضی از شرطو شما میگه آقا سخت میکنه شما این همه شرط برای مسئله میذاری، ولی از امور نه نگاه میکنه حالا یک شرطو شما اینجا رعایت، یه موقع شما موندی آقا قبض شرط در صحت وقت یا شرط نیست، میگه خب آقا اگه واقعا شرط نباشه من شرط بذارم، اونا رجوع میکنن مال مقبوضه رو میگیرن میرن، اینجا نگفتنش هم خلاف احتیاط مدل شدی. ولی بعضی از چیزا رعایت، من خودم تو رعایت احتیاطا واقعا بعد وقتا به بی تدبیری بلند شدیم، چند سال پیش عمره رفته بودیم، بعد خب میدونید که این مسئله جدید که درست شده خب سمت راستش تقریبا دیگه آقایون بعضی میگن بین صفا و مروه باید بشه، توی تقریبا اون راهی که قبلا بوده به همون موازات نصف و آمدن یه راه برای ویلچری‌ها درست کردن، با سمت راستش یه راه درست کردن که راه رفته. خیلی ها میگن این اصلا توی مسیر نیست. بعضی ها شبهه دارن میگن این انتهای سمت چپش اگر باشی بین خوها ابدی ما هر وقت میبره همه کاروان میره. خلوت نصف شب بود، یادم ساعتای مثلا کی بود؟ شب بود دیگه، ساعت 10 و 11 شب بود، خلوت، خنک، آروم. شاید توی این مسیر مصاب 20 نفر در حال رفتن نبودن. خب شما از سمت چپ قشنگ میگرفتی و حداقل اینه که بیشتر احتیاط راه. بعضی که اصلا وقتای خلوتی از همین لاین ای برمیرن تکی میشه بره. من هر وقت میرم از همین لاین برگشت میرم، چون خلوت تکی به یه نفر. ولی جمعیت میخوای ببری بشه خوبی نداره. خب انداختی سمت راست میبری. یه آقایی رو چشم خودت دیدم، کاروان آورده بود این منتهی الی سمت راست، یعنی چسبونده بود دیوار سمت راست. ها آقا این چه حسنیه، این چه بی تدبیریه که خب شما بردی منتهی الی سمت راست. اونجا برابر نظر خیلی ها سعی بین صفا و مروه نیست. بعد این عمل چه عملیه؟ حجش باطل میشه، زن و شوهرها به هم دیگه حرام میشن. سال بعد بخوان بیان اونایی که بفهمن حجشون باطله چیکار بکنن؟ شلوغ هم نیست، ازدحام هم نیست. یعنی واقعا هر چی من جز یا بی خردی یا لجبازی چیزی فکر میکنم که چرا بلند شدی بردی، یا مسئله قدم بلد نیستی که خودت بی خود کردی که آمدی روانی شدی، یا لجبازی داری میکنی افراد از اون طرف وردی، یا واقعا این مقدار شعورت نمیرسی. خب آقا یه احتیاط چه اشکالی داره؟ ابوی ما میبره همه این موارد با احتیاط میبره، انقدرم ساده بیان میکنه کسی بشه اصلا ذهنشون لازم نیست. لازم نیست بگی آقا حواستون باشه سمت راست نرید، خودت بری همجا وام میسی آقا از همین منتهای سمت چپ خلوت میگیری میریم، هیچکی هم نمیفهمه. خیلی وقتا میخوای احتیاط کنی، لازم نیست بگی احتیاطه، تو فقط احتیاط رو رعایت بکنی. ولی که میخوای احتیاط رعایت کنی شک میکنی، بعضیا ممکنه نرسن، از جلوتر برو مثلا نیت رو. خیلی کارا رو با عمل راحت میشه انجام داد. من میخوام بگم خیلی از اینها کارای مشکلی نیست. تو احتیاط هم باید اینو نگاه کنی، یه موقعی میای احتیاط میکنی، این احتیاط خلاف احتیاطه. سر یه مسئله آقای شهیدی تشریف بردن حج، یکی سر فیشای عمره از نظر آقای سیستانی شک داشت که باید خمس بده یا نه. زنگ زدم آقای شهیدی هم نبود و بنده خدا خوب گفتش که میدونستم مساله بس، گفت احتیاط کنه. ناراحت شدم گفتم آقا شما اگه مساله رو بلد نیستی بی خود میکنید میگه احتیاط کنه، این پول مردم راضی نیست. آره گفتم شما اشتباه میکنید نظر میدید. آقا به طبیعی گفتم دیگه آقای شهیدی برم هیچ کی نباید مساله مثل آدم جواب بده. خیلی واقعا آدم بزرگی هم بود، ناراحتم شد. ولی گفتم آقا که شما بگو که من مساله تو ذهنم نیست، خب هیچ، فردا زنگ میزنم میپرسم. فتوای آقای سیستانی که قطعا نیستش که شما میگه احتیاط کنه خمس بده، این فتوا رو بلد نبود. گفتم که خب این که خمس داره میکنه این راضی نیستش که اگه این مال مخمس نیست شما درش تصرف کنی اگر متعلق خمس نیست. میخوام بگم یه فرض خاصی بود، فهمیدم بلدم نیست. میخوام بگم این جور موارد خوب شما آقای چه ضرورتی داره؟ در مقام فتوایم یه موقعی هست یه هیچ مشکلی نیست. خب شما میگه آقا اینجا ایر میخوای یه شرط رو بکن، آقا با این شرط انجام بده، شرط کن. حتی خیلی وقتا تو مقام مسئله جواب دادن جلسه قدم شده عرض میکردم شما مسئله بلد نیستی، میگی به همین فتوای مرجعی عمل کن، همون هم در آینده ممکنه برای افراد مشکل بشه. مثل قضیه آقای زنجانی که مثالتون زدم در عده که گفتم جلسه قبلتون نگفتم؟ چرا؟ میخوام بگم لذا این که فقیه کجا احتیاط کنه کجا احتیاط نکنه یه مجموعه شرایط کلی فضای اجتماع رو باید در نظر بگیری، سیاسی جامعه رو باید در نظر بگیری، خود نتایج آینده ای رو در نظر باید بگیری، کیفیت و اتقان ادله رو باید در نظر بگیری. یکی دلیل محکم بر براءت داری، یه موقعی هم نه تکلیف دلیل متقن بر براءت هم نداری، از بابی که ادله او طرف مقابل خیلی محکم نیست. یه موقعی شما استظهار کردی این قید تقییدیه بر اساس این نظر میدی، یک موقعی بر اساس اصل عملی نظر میدی. همه اینا شرایطش به لازمی که فقیه فتوا بده یا نه فهم ابهت
خود اون فقیه هم چیزی یعنی مثلا امام که اونجا شطرنج و حکمشو دادن اصلا کسی جرئت نکرد امام بگه چپ نگاه
نه بود. چرا هم آقای قدیری در امام اعتراض کرد بعد امام اون جواب چیزی هم داد نمید. چرا الان مشهور متدینین شطرنج رو حرام میدونن بازی نمیکنن؟
کسی جرئت نکرد اون موقع
مثلا الان شما چند تا آدم متدین میشناسی واقعا شطرنج بازی کنن؟ حتی مقلدین امام، همون مقلدین امام که آدمای متدینن، بابای من مقلد امام، مامان من مقلد امام، درست شد؟ من خودم شطرنج بلدم، مادرم هم دیدم بلد شدم. یعنی شطرنج اخوی با نشسته بود یه بازی شطرنج چیز بازی میکرد، یه شطرنج کامپیوتری بازی میکرد، دوره سختش هم بود. من همجور رفتم تو اتاقش، خیلی سال 6-7 سال پیش بود، گفتش که این شطرنج گفتم که اوه، گفتم تا دیدم، گفتم اوه، از اون 15 16 سال پیش که شب سنج میدیدیم، گفتم میشه چیزش کنی، میشه صفرش کنی؟ صفرش کرد، من به 4 حرکت مات کردم با اینکه نیمه سختم بود، یعنی تو عمره انقدر گفت اوه کاش اینو میزدم بازی کلی امتیاز داشت، حرکت دو کلی جلو میافتادم. میخوام بگم خواخ، ولی نه واقعا هیچ بازی لذت بخشی هم نیست، علاقه هم ممکنه که بازی نشه و ممکن، میخوام بگم خب متدینین بازی نمیکنن. الان متدینین نگاه میکنم، متدینین ما الان شما میگه آقا ورق حلاله، ولی متدینین ما الان ورق بازی نیستن. زما میخوام بگم این که شما فکر میکنین معلوم نیست برای خیلی از متدینین رخصتی هم بیاره. بله این فتوای هم ذکر خلافن. حالا شما خودتون روایات باب شطرنج رو بخونید، اگر و نظر مرحوم امام رو درآوردید جایزه دارید. ما همین اخیراً خوندیم روایات باب شطرنج، شاید 5-6 تا روایت های توند داره که اصلا شما بخواید هیچ. چرا؟ دو تا روایت مجموعاً 30-40 تا روایت، دو تا روایت من اینا رو معینم کردم تو همین سری که خوندیم، ازش حیث تغییری به دست میاد که استفاده میشه ازش که آلت قمار، اون هم استظهار میشه. ولی بقیه‌اش که ظاهرش هم عین شطرنجه، میگه به شطرنج نگاه کنیم مثل اینکه به عورت مادرت نگاه کردی، به شطرنج بازی کنیم مثل اینکه با عورت اینجور لسان عباراتش داد خلاف. بعد شما میگی فقط اگه به قصد شطرنج باشه، نه فقیه هست خلو برخوردش میکنه قرص محکم هم از فتواش میده. امام هم خیلی جا احتیاط کرده، اینجوری نبود که از امام رحمت الله همه جا امام هم فتوا بده، لذا جا به جا فرق میکنه. حالا لذا میخوام بگم اینا رو دونه دونه باید بررسی بکنیم. و اما العمه فلا نصف يدل على الحاقها بالخاله و الحاقها مبنی على عدم القول بالفصل او الاولویت القطعیه و کلاهما محل تامل و على هذا فلا تم کن الفتوا بالالحاق، ممکن نیستش که ما فتوای به الحاق بدیم، و لابد من التنزیل الى الاحتیاط لاحتمال عدم الفصل. و اما تعمیم الحکمه به حرمت زواجه به بنت مطلق مزنیه بها، بخوام بگم آقا مطلق هر زنی که باهاش زنا کردی ازدواج با دخترش حرامه. یه موقعی بحثیه که او بحث بعد میاد، آیا زنای با زن باعث چیز میشه؟ زنای با زن شوهر دار، عقد با زن شوهر دار که قطعا حرمت ابدی میاره، زنای با زن شوهر دار مشهور غالب حرمت ابدی هست، زنای با زن غیر شوهردار هم بعضیا ممکنه رو قائل بشن. الان بحث ما اینجوری نیست، بحث سر بنت مطلق مزنی و باهایی، نسبت به خود زن نیست، نسبت به دختر زنه. ایشون میفهمن یه تعداد روایت داریم، طرفین روایت هم متعارضن، یکیش مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلامه که سئل عن الرجل یفجر بالمرأه ایتزوج بابنتها قال لا. چند تا روایت مضمونش اینه که نه ازدواج هم نکن. خوب دقت کنید، در این جور موارد ظاهرش اینه که ازدواج سوال میشه، چون باب معاملاته، در ابواب معاملات وقتی نهی میشه یا نفی میشه ظهورش در عدم صحت معامله است، یعنی ارشاد به بطلانه. لا یعنی همچنین عقد ازدواجی محقق نمیشود. درست شد؟ حالا بعضی از موارد احکام وضعیه هست که اصلا مثل صحت و بطلان ها که اصلا در مورد به راحتی در مورد احکام وضعیه کراهت معنی نداره، بعضیا نه احتمال دو طرفی وجود داره، یعنی هم احتمال داره که خود ازدواج صحیح باشه ولی کراهت داشته باشه به عنوان یک حکم تکلیفی، یعنی ازدواج کردن با یک کراهت داره ولی اگه ازدواج بکنی هم صحیحه. لذا اینجور موارد جمع کردن و حمله بر کراهت راحت تره، موارد با هم مختلفه. یه موقعی از اصلا سوال از یک حکم وضعیه، در موارد حکم وضعی بعضیا کراهت رو نمیپذیرن، ما هم مثل ایروانی کراهت رو میپذیریم، یک جایی که محل سوال باشه خدمتتون اون کراهت رو توضیح میدم. یعنی این حسه ایه که شارعی حسه رو دوست نداره، اقل حسه به لحاظ مطلوبیت، لذا کراهت در احکام وضعی اینه، یعنی که بهتره که شما برای تحقق این حسه رو به جا نیاوری. یه موقعی هم نه، اصلا دو تا احتمال میدیم، یعنی دو تا حس داره، یه موقعی اینه که ایرو بخوای به ازدواج خود در بیاری واجبه، یه موقعی ایرو به ازدواج خود در بیاری حرامه. اینکه حرامه ممکنه حرمت تکلیفیه داشته باشه، ممکنه بطلان هم باشه، مثل عقد در هنگام احرام نه تنها ممکنه بگید باطله ولی حرمت تکلیفی هم داره، بعضی وقتا موارد اینجا حرمت تکلیفی هم داره. و فی مقابل ذلک مجموعتان اخرى تدل على العکس، مثل صحیحه سعید ابن یسار است، سألت ابا عبدالله عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها، و دخترش ازدواج کنه، حضرت فرمودن نعم یا سعید ان الحرام لا يفسد الحلال، این تقلیل امام علیه السلام در اینجا خیلی عرض کنم خدمت شما عجیبه. عجیبه به چه معنا؟ به معنی که عمده مواردی که این لفظ آمده که ان الحرام لا یفسد الحلال، موردی بوده که یه چیز اول حلال بوده بعدن یک کاری میخواد تبدیل به حرامش بکنه. ایشون میفرمان حرام لا یفسد الحلالی رو که قبل بوده. این روایت اینجا امام دارن تو یک فاز خیلی خاصی که تقریبا جای دیگه ممکنه پیدا نکنید تطبیقش میکنن. امام چی میگن؟ میگن حرام قبل حلال بعد رو خراب نمیکنه، حلال مطلق رو خراب نمیکنه. یعنی حلال اولیه نه حلال تطبیق شده. تو سوالات بعد میاد مثلا شما با یه زنی ازدواج کردی، بعد مثلا شاید همین ایام هم بخونیم تو روایتش، با یک زنی ازدواج کردی بعد با کسی با برادری علیه الزم بلا یک عملی انجام میده، خب خواهر از کنم ملوت بر لائد حرامه دیگه، خواهر مفعول بر فاعل حرامه. ولی اینجا چون بعد از عقده امام میگن نه ان الحرام لا یفسد الحلال، اول زن گرفته زن حلاله، این چیزی که بعدن باهاش ازدواج میکنه ان الحرام لا یفسد الحلال. ولی اینجا امام دارن چیز دیگه ای رو تعریف میکنه، میگن یه چیزی تو شریعت حلال بوده، خب یه چیزی رو که داره میاد بعد حرام رو مرتکب میشه ان الحرام لا یفسد الحلال، و حلال تکوینی رو اگه این قاعده باشه این قاعده رو نمیشود به اطلاق پذیرفت، خیلی مشکل میشه. چون تمام موارد محرمات بالعقوبه هم اینجوریه، خب ابتدا که ازدواج با دختر خاله حلال بوده، بعد که شما رفتی با خاله مثلا ازدواج نکردی، ولی اینکه جزء محلات اصلا دختر خاله کلا حلاله، کسی که با خالش علی اعظم بالله گناهی رو مرتکب میشه خب بگه ان الحلال ان الحرام لا یفسد الحلال. این تعلیل امام در اینجا که تعلیل نمیسازه برای من یکی از این دیگه شخصی ها حرفای ایرانی نیست ها، من کلن یکی من عرضم اینه که توی روایت تقیه‌ای یکی از مؤیداتی که روایت تقیه‌ایه یه چیزی تو روایت نمیسازه، روایت تقیه‌ای غالبا یه چیزی سراتش هم نمیاد. یکی از چیزایی که تو روایت تقیه‌ای سراتش هم نمیاد همین که امام یه تعلیل نامربوط میارن، یه تعلیلی که با ضابطه اصلی نمیسازه که شما بخوای بگی. الان اگه این امام به من گفت میگفتم خب این اصلا اگه همینجوری اول میفهمیدن نعم یا سعید میگفتی خب درسته، ولی دیگه این که آیا اینجا مورد تقیه هست یا نیست برخلاف نظر خیلیا که فکر میکنن مورد تقیه حتما مخالفت با اهل سنت، نه اصلا مورد تقیه یکی از موارد عام میشه که بین شیعیان اختلاف گذاشته میشه. سرچ کن رجلان اولین روایت تو کافی رو بخون قد شده. آره شاید قبلا هم شنیده باشید از من روایتو، روایت زراره میاد پیش امام، گفتم براتون رو زراره میاد پیش امام صادق سوال میکنه یه مسئله ای رو، روایت رو نمیدونم 26م صفحه 26م صفحه کافیه، بعد میاد روایت سوال میکنه امام میفرماین که یه جور جواب میدن، یکی دیگه میاد زراره سوال میکنه امام یه جور جواب میدن، راوی میاد سوال میکنه امام یه جور دیگه جواب میدن، راوی بعد میاد سوال میکنه امام یه جور دیگه جواب میدن، بعد روش نمیشه بگه آقا سه جور جواب دادید، میگه آقا این دو نفری که آمدن اهل یک شهر بودن یک جور یه چه یه جوری ازر میفرماین که این برای حفظ ما و شما بهتره، حقنا لدمائکم ما بین شما اختلاف نمیذیم. بعد از اختلاف ها ممکنه همین جوری باشه و اینا خیلی وقتا قرینه داره، ممکنه این روایت رو اگه ابتدا بخوایم جمع کنیم میشود، اگه بگیم روایت دوم احتمال تقیه درش بالاست اصالت الجهه درش جاری نمیشود، این روایت از کنار میفته، روایت اول میشه حجت سئل عن الرجل یفشل بالمرأه یتزوج بابنتها قال لا به اطلاقه. ولی اگر اینجوری نباشه خب باید ببینیم چه کارش بکنیم. اگر دومی هم اصالت الجهه درش جاری بکنیم، بعضیا روایت اول رو آمدن حمل کردن بر کراهت به قرینه روایت دوم که میگن نص در جوازه. اینجا آقای ایروانی میفرماین که این بنابر این که بگیم احکام وضعی حمله بر کراهت میکنن، عرض کردم اینجا اصلا یکم شاید تقریبش سخت باشه، اصلا ممکنه شما بگی سوال اول که حضرت فرمودن ازدواج نکنه، نه به معنای این که کراهت وضعی که این صیغه عقد که صیغه مکروهه، نه اصل این عمل مکروهه، این که شما بخواهی با همچنین زنی ازدواج بکنی اشکال نداره، عقده ها ممکنه همه صحیح باشه، ولی اصلا با بعضی از طایفه ها ازدواج کردن تکلیفاً کراهت داشته باشه. فرمایش آقای ایروانی اینجا دقیق تطبیق نمیشه، ایشون میفرماین بناءً از بر قبول کراهت در احکام وضعیه، ممکنه اصلا این روایت لا رو زور شده بر ارشاد به فساد نگیریم که بگیم داره صحت و فساد رو بررسی میکنه، نه اصلا به قرینه روایت دوم بگیم اصلا روایت اول در مقام حکم ارشادی و حکم وضعی نیست، بگیم در مقام بیان کراهت کراهت ازدواج با این افراده. مثلا مگه نمیگن اگر حیوانی رو خودت بهش قضا دادی کراهت داره بهش ازدواج بکنی؟ خب این مثل همینه دیگه. یا ها
بخوریش
اصلا
زفش
کنید ها. یه مثال دیگه میخواستم بزنم تو ذهنم رفت سر اون مثال. آره کشتن و خوردنش اشکال داره، کراهت داره، دستوری حرام نیست. یا توی مثلا نسبت به مثلا کنیز اگر چیز نشده باشه، کنیزی اگر استبراء نشده باشه و فرد باش نزدیکی بکنه، میگن که بچه ای رو نفروشش. چرا؟ تو روایت آورده چون احتمال داره ای بالاخره ممکنه از مائی رجل تغذیه کرده باشه ای بچه. یه وجه اینجوری تو روایت آمده. خب این بحث کراهته، بحث حرمت نیست. نمیگه اگه نفروشش باطله. فروش بعضی از چیزا مکروهه، نه اینکه اگر انجامش بدی معاملش باطله. نه، اصل به عنوان حکم تکلیفی کراهت داره، این کار رو انجام نده. این ازدواج هم فعل شما دو تا جنبه داره. یه موقعی اقدام می‌کنی این رو به زنی در میاری، یه موقعی که او عقد صحیحه یا باطله. این روایت اصلا داره کراهت تکلیفیه رو میگه. تکلیفاً ازدواج کردن با بعضی از گروه ها مکروهه، درست شد؟ ممکنه بگن آقا با دختری که توی فامیل شما بوده با هم دیگه بزرگ شدید ازدواج کردن با این فرد، تو روایت زیاد داریم مثلا نهی شده که فلان زن رو نگیر، فلان زن رو نگیر، فلان زن رو نگیر. مثلا نهی شده از اینکه زن نازا رو بگیرید. ازدواج با زن نازا حرامه، کراهت وضعی داره. نه کراهت وضعی هم داره، کراهت تکلیفی داره. در این حال من کراهت وضعی رو هم تصویر میکنم. در مواد کراهت وضعی هم اگه ظهور در یک جای کراهت وضعی بود، حد کراهت وضعی یعنی این که این ادنا مرتبه است به لحاظ صحت، به لحاظ حسه. یعنی اگر حسه دیگر رو بیاری مطلوب تر از لحاظ شعور بید، میگه آقا این سبب نمیره. چرا؟ این سبب هم میاره، این حد اقل سببه. شما اگه میخوای بیاری اون سبب اعلا رو بردار بیار. رضا کراهت مثلا میگه بدون اذن ازدواج نکن، یعنی این که در هر صورت صحیحه، ولی اون سببیتش اشد ازیه. به این معنی که اون حسه مطلوبه سببه، این حسه غیر مطلوبه سببه، ولی هر دوتا سبب رو میاره. از ما نهی در معاملات به معنای کراهت رو هم، کراهت وضعی رو میپذیریم. یعنی اینکه به لحاظ سبب بودن این حسه مطلوب است، نه اینکه اصل این کار کراهت داشته باشه. یکی میگم مثلا زن گرفتن و ازدواج با این کراهت داره، درست شد؟ یه موقعی نه، کراهتی نداره، ولی اگه میخوای حسس رو بیاری او حسه مطلوب تره، این حسه غیر مطلوب تره. و هو جای و قد یجمع بینهما به حمل الاولى علی الکراهه لصراحه الثانیه فی الجواز. ما که عرض کردیم احتمال دومی تقیه است. اگه تقیه باشه میذاریمش کنار. اگه اصالت الجهر رو شما درش درست بکنی، این میشود مطابق روایت بالا. بنابر اصالت الجهر باید تعارض شحل کنید. بعضی آمدن حمل بر کراهت کردن. ما که میگیم هو جیدون حتی بناءً علی عدم قبول احکام الوضعیه للهم علی الکراهه، چون عرضمون اینه که این دلالت میکنه بر کراهت تکلیفی. اگر نه، مثل آقای ایروانی کراهت تکلیفی رو در اینجا مطرح نکنیم، بگیم ظهور ادلا در اینکه لا یعنی لا یسه، نه یعنی لا یجوز، یعنی که خوب نیست باهاش ازدواج بکنی، نه اینکه اگر ازدواج کردی. مثل زهاری که حرامه ولی نهی از سبب، نهی از مسبب نمیاره. کراهت از سبب، کراهت از مسبب نمیاره. حالا ایشون میفهمن هو جید بناء علی قبول الاحکام الوضعیه للحمل علی الکراهه، اما اذا بنی علی عدم قبولها، میفرمایند معارضه مستقر میشه. باید ببینیم کدومو مقدم کنیم. اینجا خودش دو تا روش داره، بلکه تمامش کنم سریع بگم. یکیش ممکنه یکی شما بگی آقا یکی از مرجحات موافقت با اطلاق کتابه. خب کدومی که مطابق اطلاق کتابه؟ همون که دل بر جوازه و اوهل لکم ماورا ازالکم، چون این جزء محرمات آیه که نیستش که اوهل لکم ماورا ازالکم. این روایتی که میگه حرام ازدواج با اسکم دختر مزنیون بها، مطلق مزنیون بها، این مخالفه. شما میگه نه آقا، ما این موافقت و مخالفت کتاب رو قبول نداریم. خب آقای ایروانی میگه بازم مثل همین شک میکنی، تعارض و تساقط رجوع میکنی به عام فوقانی. عام فوقانی کجاست؟ اوهل لکم ماورا ازالکم. پس یا اوهل لکم ماورا ازالکم میشه معید در ترجیح، معید در ترجیح نپذیری میشه عام فوقانی. حالا اگه کسی اومد عام فوقانی قرآن رو هم قبول نکرد، بعد چی کار میکنه؟ به چی تمسک میکنه؟
اصل تمسک، اصل هدیه.
الان شک داریم که یه عقد صحیح یا عقد صحیح نیست. دیگه در مورد عقود اصالت الفساد جاری میشه، در صحت و بطلانش اصالت الفساده. و اندازه یه هفته براتون مطلب گفتم. و قد یجمع بینهما به هم ایرم که گفتم و هو جیدون بناهن علا قبول الاحکام الوضعیه للحمل علی الکراهه، و اما اذا بنی علی عدم قبولها لذالک تتحقق المعارضه المستقره و یلزم ترجیح الطائفه المجوزه لموافقت آل اطلاق الکتاب الکریم، که میفهمد و اهل لکم ما وراء ذالک. مع تنزل بگه آقا ما ترجیح رو قبول نداریم، از قضا آقای صد از تمام مرجحات فقط موافقت با کتاب و مخالفت با عامه رو میپذیره تو بس. این دیگه جزء او تقریبا مشهوریای شما گفتیم ما اینم قبول نداریم. تا خب یتساقطان و یتمسک به اطلاق المذکور کمرجع لا کمرجحین، دیگه مرجع میشه بهش رجوع میکنیم، نه اینکه مرجح در مقام تعارض بشه. و نتیجه واحده علی جمیع تقادیر. پس بنابراین به این چند وجهی گفتیم، ولی به نظر میرسه اگر بقیه ای روایات رو نگاه نکنیم، این روایت سعید ابن یسار این مشکل داره، ولی در مقام روایات دیگه ای داریم که اونها هم چه قرینه‌ای ندارن. از بحث تعارض رو برسیم، به نظر ما بهترین وجه در مقام حمله که هم کنیم بر کراهت تکلیفیه، به خاطر که اینها نستن در اینه که جواز عرض کنم خدمت شما وضعی دارن. وقتی جواز وضعی دارن و صحیح عقد قطعا، هم میکنیم بر کراهت وضعی. اینا ها به لحاظ آثار یه مقداری فقه ما اینجا ها بحثای اخلاقیش و اینا های هم نیست دیگه این وسط دیگه، ولی اینا به لحاظ آثارش هم اگه نگاه میکنی تو روایت های مختلف هم نگاه میکنی، بعید نیست بشه بعضی از آثار هم نگاه کرد. این که بالاخره این دختر همون کسیه و بعد ممکنه به لحاظ ذهنی کسی که با مادرش فجور کرده هم ناراحتی بعد پیش بیاد، بعد ممکنه هی وسط ذکر کنه اونا رو دیگه، میخوام بگم اینا ممکنه توی زندگی باعث یک سری بحث ها و یک سری اختلافاتی هم بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. تساقط پیدا کنه اصل عملی اصالت الفساد بنابر نظر کی؟ بنابر نظر آقای ایروانی کراهت کراهت وضعیه، ولی من قبل از این دو تا مرحله اول گفتم. مرحله اولیه که اصالت الجهت تو روایت دوم در نظر نگیریم. پس نکته ها اصالت الجهت دار نشدیم؟ التماس دار.